هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب، موضوع تنوع فرهنگی و محتوای ملی همونطور که در جریان قرار گرفتید یه بحث پردامنه ای هستش و جنبه تخصصی و حرفه‌ای و ساختاری خیلی بسیطی داره و به نظر می‌رسه که با یک تشکیلاتی مانند کنسرسیوم محتوای ملی نمیشه همین‌ها رو جمع و جور کرد و لازم هستش که از جنبه‌های نهادسازی برای این موضوع اقدامات مدون و تعریف شده‌ای صورت بگیره. جناب آقای دکتر اعتمادی، با توجه به فرمایش‌های جناب آقای دکتر حسن‌زاده که در واقع مفاهیم متعددی رو مطرح کردن که هر کدوم از اینا میخواد باز بشه، خیلی بس رو در واقع غنا میده، بفرمایید که چه اقداماتی رو ما میتونیم پیش بگیریم از لحاظ جنبه های فرهنگسازی در سطح محلی؟ چون ما وقتی محتوای ملی رو صحبت میکنیم ضرورتش بر کسی پوشیده نیست، انواع مقالات و نشریات، فیلم ها و تصاویر رو ما میتونیم بگیم که در خود رسانه ملی حضور داره، استفاده میشه در سطوح مختلف کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی که امروزه میشه گفتش که همزاد و قله در واقع محتوا هستن. بحث مراکز تبادل اطلاعات رو ما در سطح کشور داریم که خب وزارت ارتباطات اون رو تولیگری میکنه. خب اینها رو چطوری میشه در سطح محلی اهمیت و ضرورتش رو در میشه گفتش که مدیریت جوامع محلی مطرح کرد؟ اونها در واقع بدونن این محتوایی که از جمله نشریات محلی که منتشر میشه، کتابها، آرشیوها یا حتی نسخ خطی که به هر حال به صورت میراث ادامه داره، اینها اهمیتش برای اینکه اینها ازش باید صیانت بشه، اینها به مراکز مناسبی تحویل داده بشه تا بشه در واقع اینها تداوم پیدا بکنه و مانا باشن، این اهمیت و ضرورت رو با چه اقداماتی میشه پیش گرفت؟ نهادهای متصدی و در واقع پیگیر در این خصوص در سطح ملی رو شما چه نهادهایی میدونید؟ با اینها چه ارتباطاتی شما داشتید و چه در واقع برنامه‌ای براش میشه تعریف کرد از نظر جناب عالی؟
بله، سوال خیلی گسترده‌ای هستش. ببینید، میشه وظایف رو تقسیم کرد. نکته اول این هستش که دولت وظیفه سیاست‌گذاری فرهنگی رو داره، بنابراین وظیفه حمایت از کالاهای فرهنگی و تولید کالاهای فرهنگی اساساً بر عهده دولت، منتها فقط بر عهده دولت نیست. ببینید، من خودم بیانیه تنوع فرهنگی یونسکو رو که نگاه میکنم، اونجا تأکید کرده بر این که دولت ها باید در این حوزه سیاست گذاری بکنن، از کالاهای فرهنگی که در کشورشون هست حمایت بکنن و این رو به عنوان یک وظیفه دولت ها قرار داده. اما فقط وظیفه دولت ها نیست، اتفاقا علاوه بر ماده پنجش که روی این مسئله تأکید کرده، یکی از مواد دیگهش این هستش که میگه که خود دولت و جامعه مدنی و بخش خصوصی همه با هم باید همکاری بکنن. یعنی شما دولت خب باید در چارچوب خود اساسا باید سیاست گذاری بکنه، نهایتا هم باید حمایت بکنه از تولید کالاهای فرهنگی، این وظیفه اساسی دولته. اما وظیفه نهادهای غیر دولتی رو نباید فراموش کرد، وظیفه تک تک شهروندان رو نباید فراموش کرد. یعنی اساسا در یک جامعه همکاری این سه قطب یا این سه ضلع مثلث هستش که میتونه کمک بکنه به حمایت از کالاهای فرهنگی و تولید بومی. من روی این نکته میخوام تأکید بکنم که اساسا اگر ما معتقد به تنوع فرهنگی هستیم، میخوایم در جامعه زندگی بکنیم که تنوع فرهنگی باشه، این لازمش حمایت از کالاهای فرهنگیه، وگرنه ما با یکسانسازی فرهنگی روبرو میشیم. من یه نکته ای رو هم اشاره بکنم. ببینید، همونطور که من گفتم، کنوانسیون 2005 در زمینه تنوع فرهنگی ایالات متحده عضو این کنوانسیون نشده، به دلیل اینکه بر اساس اون کنوانسیون کشورها حق دارن از تولید کالاهای فرهنگیشون حمایت بکنن و این مخالف سیاست‌های آمریکاست و جلوی نفوذ کالاهای فرهنگی آمریکا را در سایر مناطق جهان می‌گیره. یعنی صرفاً به این دلیل که جلوی در واقع یکسانسازی فرهنگی رو می‌گیره، جلوی نفوذ فرهنگ آمریکایی رو می‌گیره، سایر این کشور عضو نشده. به هر حال این حق برای ما به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی،
بله،
که بیایم از کالاهای فرهنگیمون به طور مستقیم حمایت بکنیم.
دکتر، این فرمایش شما منو به یاد این در واقع برنامه‌ای هم که خود سازمان WTO عهده‌دار هست، سازمان تجارت جهانی، اونجا هم در واقع روی بحث کالاهای فرهنگی خاص که جنبه هویتی و صیانتی داره حساسیت به خرج داده شده و اینکه بابت اونها میشه یه مقدار دولت‌ها مسامحه داشته باشن و وارد تعرفه گذاری اینها نکنن. به نظر میرسه که در واقع سطح بین‌المللی سازمان‌های متعدد به این موضوع اهتمام دارن. ولی نکته‌ای که جناب عالی می‌فرمایید یه پیشینه‌ای در خود در واقع نظام ملل متحد داره، بس یک جهان چندین صدا که در واقع در یونسکو مطرح بود و موضوعی که در واقع جنبش عدم تعهد پیگیر این قضیه بود که یک جریان یک سویه اطلاعاتی به وجود نیاد که کشورهای توسعه یافته غربی بخوان اطلاعات خودشون و فرهنگ خودشون رو از طریق ابزارهای ارتباطی به سمت کشورهای متوسط و در حال توسعه سوق بدن و اینها عملا نتونن برای این قضیه دفاع و در واقع تمهید لازمی داشته باشن. این نکته رو من میخوام از جناب عالی بیشتر تشریح بفرمایید که این بحث جریان اطلاعات که در سطح بین المللی هست و امروز با گسترش فضای مجازی ما این قضیه رو داریم، یعنی میبینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن رونق میگیرن و این بحث بیگ دیتا هم که آقای دکتر حسن‌زاده تخصص مشخصی دارن میتونه در واقع حجم وسیع از اطلاعات رو گسیل بکنه به این حوزه. منتها ما وقتی از صحبت از محتوا میکنیم، بحث دانشی و معرفتی که خود یونسکو بحث جوامع معرفتی رو مطرح میکنه، میگه در واقع تمام جامعه ها میتونن حضور داشته باشن در این عرصه دانشی و مشارکت اونها برای تحقق این قضیه خیلی کلیدی هستش. این نکته رو بفرمایید که چگونه میشه برنامه هایی رو پیش گرفت با توجه به اون بحث سه‌جانبه گرایی که مطرح فرمودید، مولتی استیکولدر، یعنی بتونه جامعه مدنی و همچنین بخش خصوصی و دولت پیوند داشته باشن. به نظر میرسه که ما این دو بخش، این بخش خصوصی رو و خصوصا نهادهای مدنی رو براش خیلی برنامه‌ای نداریم در سطح کلان. ما چگونه میتونیم این جریان رو در سطح کشور رونق بدیم و بتونیم یک جریان پویایی داشته باشیم که علاوه بر اینکه قنایب ملی داره، در عرصه بین‌المللی حرف برای گفتن داشته باشیم؟
خب من فکر کنم آقای دکتر حسن‌زاده باید به من کمک بکنن، بله، برای اینکه یک راه حلی برای این مشکل پیدا بشه. شاید ایشون، من منتظر در واقع اظهار نظر ایشون هستم. آقای دکتر،
خواهش میکنم. من فکر میکنم که بیایید اون شعار یک جهان چند صدا رو در سطح ملی، چون اون در سطح جهانی جوابگو هست، ولی در سطح ملی بیایم یک شکل دیگری بیان بکنیم، بگیم که چند صدا یک کشور، و در واقع بریم به سمت محلها و با این نگاه که در جاهای دور و نزدیک کشور هر چند صداها و هر چند عقاید و زیست‌های گونه‌های زیستی یا گونه‌های زیست متنوع وجود
همونطور
داره،
همونطور که تنوع فرهنگی داریم، تنوع زیستی هم در واقع
دقیقاً داره. و همه اینها در واقع نشون دهنده اینه که اینها اومدن در قالب یک کشور قرار گرفتن، یعنی چند صدا یک کشور، و این میتونه مسیر رو یه مقداری عوض بکنه و نگاه ها رو یه مقدار بهتر بکنه. خب برای این که شما بتوانید این چند صدای کشور رو عملیاتی بکنید، قاعدتاً باید از منظر محتوا و از منظر قالب و از منظر نوع ارتباطات هم به همین پایبند باشی، یعنی بسترهای ایجاد بکنی که این صداها بتوانند رشد بکنند، بتوانند در دراز مدت هماهنگ بشوند، مثل کسایی که تمرین میکنند ارکستر رو و اینها وقتی که اول شروع میکنند به هر حال صداهای متنوعی وجود داره، ولی در نهایت اینها به یک هارمونی و هماهنگی میرسن که این هارمونی و هماهنگی یک صدای دلنشینی رو تنین انداز میشه که هر کسی این رو میشنوه میگه که یک صدا داره میاد در حالی که چند صدا هست. من فکر میکنم که در سطح ملی تنوع‌ها در و گونه‌ها و تفاوت‌هایی که وجود داره به عبارتی اجزای مینیاتوری هستند که ایران رو تشکیل دادن و این رنگ‌ها موجب زیبایی این تصویر ایران شده است. ما هر چقدر بتوانیم این رنگ‌ها رو مثل فرش ایرانی زنده نگه داریم، در واقع اون مینیاتوره رو زیباتر نگه داشتیم. و من فکر می‌کنم مثلا اگر افراد اقصا نقاط کشور احساس بکنن که به منابع خودشون در مثلا کتابخونه های عمومی دسترسی دارن و اونها میتونن استفاده بکنن و حتی کسی که در شهرهای دیگر هست به اینها دسترسی داشته باشه و تفسیرها و نگاه ها و روی کردها رو بتونه مطلع بشه و در جریان اونها قرار بگیره، یک هارمونی و هماهنگی ایجاد خواهد شد که این به استحکام ملی و در واقع وحدت ملی ما کمک خواهد کرد. من به کانال های ارتباطی و محتوای ملی به عنوان ابزارهایی برای تحکیم هویت ملی نگاه می کنم. هویت ملی ایرانیان محصول امروز و دیروز نیست، بلکه یک هویت ایرانی اسلامی هست که در طول هزاران سال شکل گرفته و سیانت از این نیازمند اینه که ما بتوانیم همان گونه که پیشینیان ما این رو به ما تحویل داده اند در عصر دیجیتال، در عصر شبکه‌های مجازی و در هزاره سوم عصر دانش اونها رو بالنده نگه داریم. و این بالندگی من فکر می‌کنم که یک ملزوماتی رو می‌خواد. اون ملزومات ممکنه در سطح سیاست‌گذاری تفسیر بشه، ممکن هست در سطح اجرا و حتی در سطح ارزیابی و نظارت به معنای بهینه‌سازی و بهسازی خودش رو نشون میده که شاید به اونها بشود توجه کرد. و کمیسیون هایی مثل کمیسیون ملی یونسکو که جناب دکتر اعتمادی الان نمایندگی میکنند در اینجا می توانند در واقع یک نگاه بومی به سیاست‌های جهانی در سطح کشور داشته باشند. در سطح کشورها ممکن هست که سیاست‌ها دیکته شده، نوشته شده توسط افرادی باشه که رویکردهاشون متفاوت هست و رویکردهاشون ممکن هست اون چیزی نباشد که بتواند یک مرز جغرافیایی رو به رسمیت بشناسه، یک مرز جغرافیایی رو سیانت بکنه. ولی وقتی که شما در داخل یک کشور قرار میگیری، اون موقع سیانت از مرزها برای شما اهمیت پیدا میکنه، سیانت از و نگهداری از هویت ملی ارزشمند میشه و شما موظف هستی که نقش خودت رو در نگهداری و انتقال میراث فرهنگی و تاریخی کهن خودت به نسلهای بعدی رو ایفا بکنید. تا زمانی که محتوای دیجیتال ایجاد نشده بود و محتوای شبکه‌ای ایجاد نشده بود، شاید یک نفر دو نفر به اسم نویسنده یا در مقام مشاهیر این وظیفه رو به عهده می‌کشیدن. ولی امروزه من فکر می‌کنم که ما دو تا نیازمندی اصلی رو داریم در این عرصه. یکی ارتقای سواد اطلاعاتی هست. واقعیت اینه که کسی که بی سواد باشه در حوزه اطلاعات و سواد اطلاعاتی نداشته باشه، او از شایستگی لازم برای صیانت از محتوای ملی و محلی رو برخوردار نخواهد بود. و چه کسی میتونه این سواد اطلاعاتی که ازش شعبات مختلفی مثل سواد رسانه‌ای، سواد دیجیتال و چیزهای مختلف و سواد فرهنگی وجود داره میتونه اینها رو آموزش بده؟ من فکر میکنم باز برگردیم به اون فوکال پوینت های محلی که اینا کتابخانه های عمومی هستن و آدم های آموزش دیده به عنوان کتابداران در اونجا فعالیت میکنن که اینها در درس های دانشگاهی خودشون با مفاهیم سواد اطلاعاتی و آموزش اونها به عموم مردم آموزش دیده هستن و توانمندی های لازم رو کسب کردن. ما بیاییم در یک تقسیم کار ملی کتابخونه های عمومی رو به عنوان یک بخشی از فرهنگ و به عنوان یک بخشی از محتوا و مدیریت کننده محتوا به رسمیت بشناسیم و از توانمندی هایی که در طول بیش از صدها سال در اونجا جمع شده در راستای صیانت از محتوای ملی، اشاعه محتوای ملی مهمتر اینه، یعنی بعضی مواقع صحبت اینه که محتوای ملی رو نگهداری بکنیم، بعضی مواقع اینه که نه اشاعه بدیم. یعنی در واقع صحبت فقط نگهداشت نیست، صحبت اینه که حتی امروزه نسخه خطی رو میان یه رونوشت دیجیتال از اون میگیرن که هزاران نفر بلکه میلیون ها نفر و اگر امکانش هست میلیارد ها نفر بتوانند از او استفاده بکنند.
همین دسترس پذیر کردن
احسنت یه موج خیلی خوبه. در واقع این کتابخونه های عمومی و کتابداران آموزش دیده و متبحر در سطح کشور که اینها شعبات عرض کردم بسیار زیادی قریب به بالغ بر 10,000 تا شعبه رو در اختیار دارن، میتوانن به ارتقای سواد اطلاعاتی در سطح کشور، در سطح خانواده ها کمک بکنن. و سواد اطلاعاتی هم به تحصیلات نیست، ممکنه من دکترا داشته باشم ولی سواد اطلاعاتی نداشته باشم و حتما باید برم در یک کارگاه آموزشی در کتابخونه عمومی که توسط یک کتابدار آموزش دیده ارائه میشه شرکت بکنم تا سواد اطلاعاتی خودم رو ارتقا بدهم. اینها مواردی هستن که من فکر میکنم در هر گونه سیاستگذاری برای نگهداشت و مهمتر از اون اشاعه محتوای ملی به اونا توجه بکنیم و انجمن ارتقای کتابخونه های عمومی در این زمینه آمادگی خودش رو اعلام میکنه که بتونه در هر گونه سیاستگذاری و اجرا به این مبحث کمک کنه.
خب خیلی عالی، من نکات خوبی اشاره شد آقای دکتر. بحث در واقع سوادهای کارکردی میتونیم بگیم، مجموع سوادهایی که در سوادهای نوظهور و نوپدید هستن، اینها بسیار کمک میکنن. نقش کتابخونه ها به نظر میاد که نیازمند بازتعریف هست و بازنگری هستش و ما باید به اونها ماموریت های سابقشون رو تقویت کنیم و ماموریت های جدیدی بهشون محول بکنیم. من سوالی که از جناب عالی دارم در خصوص اسناد یونسکو هست. عمدتا ما میبینیم که یونسکو بحث آموزش برای همه رو مطرح میکنه، اطلاعات برای همه رو مطرح میکنه، این برای همه یک ترجیبندی شده برای یونسکو. چطور هستش این موضوع مطرح میشه؟ فراگیری این قضیه چه میزان هست و میخواد در واقع چه چیزی رو به اذهان متبادر بکنه؟
خب ببینید، این حالا من در ادامه صحبت‌های آقای دکتر حسن‌زاده و سوالی که شما فرمودید این رو توضیح میدم. ببینید، هر انسانی دارای یک سری حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هست. طبیعتاً میتونیم مثلا در حوزه فرهنگ این نکته رو اشاره بکنیم که یکی از حقوق انسانی هر فردی این هستش که بتونه به زبان مادریش اعتقادات خودش رو، فکر خودش رو، دیدگاه خودش رو بیان بکنه و یا آموزش کیفی ببینه به اون زبانی که مورد علاقش هستش. بنابراین این تأکید یونسکو بر این که این جزء حقوق انسانی هست باعث میشه که ما روی این مسئله در واقع یا دیدگاه یونسکو هستش که تمام فرهنگ‌ها دارای کرامت هستن، یعنی ما به تمام فرهنگ‌ها احترام بگذاریم و در عین حال تبادل فرهنگی و گفتگوی فرهنگی بین تمام ملت‌ها برقرار بشه. منتها زیربنای این برمیگرده به این که ما به حقوق فرهنگی سایرین هم احترام بگذاریم. اگر به حقوق فرهنگی سایرین احترام بگذاریم، طبیعتاً آموزش رو برای همه خواهیم دید، آموزش کیفی رو برای همه خواهیم دید، اطلاعات رو برای همه خواهیم دید و قصه الهازا، یعنی طبیعتاً این میتونه ادامه پیدا بکنه. این نکته هم من باید اشاره بکنم، اگر ما به این حقوق فرهنگی افراد احترام بگذاریم و تنوع فرهنگی رو بپذیریم، این اتفاقاً باعث توسعه میشه، یعنی توسعه جوامع چه در سطح محلی، چه در سطح ملی، چه در سطح جهانی نیازمند پذیرش نوعی از تنوع فرهنگی است. همونطور که آقای دکتر یا خود شما اشاره کردید، تنوع زیستی هم لازم هست تا حیات بشر ادامه پیدا بکنه. مثلا در بعضی، من در یکی از کشورها دیدم که در بعضی از محققینشون اشاره میکردن که مثلا در این شهر ما زنبور عسل در حال از بین رفتنه، بعد اینها نگران بودن که این چه تأثیراتی بر از بین رفتن حشراتی میشن که میتونه مثلا برای انسان مفید باشه یا مضر باشه. یعنی خداوند یه تعادل نسبی رو برقرار کرده، تمام موجودات مختلف رو که ممکنه با هم هم در تضاد باشن ولی در این حال تعادل در جامعه برقرار میشه. در حوزه فرهنگ هم همینه، باید تنوع فرهنگی باشه تا فرهنگ ما هم به سمت بالندگی حرکت بکنه. اگر واقعا ما تنوع فرهنگی نداشته باشیم، به سمت رکود فرهنگی و جمود فرهنگی حرکت میکنیم، یعنی واقعا فرهنگ خودمون رو هم از دست میدیم. یعنی اگر میخوایم توسعه پیدا بکنیم، حتی در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، در حوزه اجتماع، بایستی این تنوع رو بپذیریم. این تنوع به ما خلاقیت میده، به ما کمک میکنه که توسعه پیدا بکنیم. این به نظر من یکی از کارهایی که واقعا میتونیم در ایران انجام بدیم همین هستش که این رو ترویجش بکنیم، بیان بکنیم که به هر حال تنوع فرهنگی میتونه باعث توسعه کشور بشه، توسعه اقتصادی بشه، توسعه اجتماعی بشه، فرهنگی بشه. در قانون اساسی ما هم پتانسیل هایی ذکر شده. مثلا در قانون اساسی ما پذیرفته شده که نشریات میتونن به زبان بومی باشن. خب واقعا این رو ما باید استفاده بکنیم، یعنی در کشور، وزارت ارشاد، نهادهای دیگه اگر همین یک اصل رو به مورد اجرا میگذاشتن و کمک بکنن، چقدر کمک میتونه بکنه به توسعه فرهنگ و توسعه اجتماع در جوامع مختلف، در اقوام مختلف، در داخل کشور. یا مثلا آموزش زبان، ادبیات زبانهای بومی هم در قانون اساسی پذیرفته شده. یعنی من به نظرم میرسه که اگر نگاه بکنیم در خود قانون اساسی ما، میتونیم کمک بکنیم به در واقع حفظ هویت بومی و در این حال همونطور که آقای دکتر فرمودند، انسجام ملی.
تشکر میکنم از توضیحات حضرت عالی. خب آقای دکتر حسن‌زاده، حالا نکته‌ای که وجود داره، ما بحث داخلی رو مطرح کردیم، گفتیم فرهنگ‌های داخلی رو میتونیم قوام بدیم، اینها مشارکت بکنن، احساس بکنن که واقعا نقش دارن. بحث دیگه هم مطرح هستش با توجه به عصر جهانی شدن که ما داریم میبینیم که کشورهای مختلف تبادل فرهنگی هم دارن. نمونه اونها نظام آموزش عالی هستش، یعنی ما در دانشگاه‌های مختلف می‌بینیم که سعی می‌کنن از فرهنگ‌ها و اقوام و هویت‌های مختلف دانشجو پذیرش بکنن که بشه این فضای تعامل و تبادل شکل بگیره. چه تمهیداتی میشه در نظر گرفت که فضای ما یک ارتباطی هم با محیط‌های فرهنگی دیگه‌ای داشته باشه؟ چون نمونه دیگه ما داریم بحث رسانه ملی رو داریم، مثلا فیلم‌های از شرق آسیا نمایش داده میشه که کمتر مثلا تحت هژمونی فیلم‌های غربی قرار بگیریم. در خصوص این اقدامات که بشه یک تعامل بیرونی هم داشت، مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنی‌های فرهنگی که داریم، اینها ضمن اینکه معرفی می‌کنن فرهنگ ما رو به کشورهای دیگه، ما بتونیم فرهنگ‌هایی که می‌تونه غنای بیشتری بده به فرهنگ بومی خودمون هم از اونها استفاده بکنیم.
من فکر می‌کنم که این مسئله یکی از مهمترین اولویت های فرهنگی کشور باید قرار بگیره. که به هر حال وقتی که ما میخواهیم محتوا رو صیانت بکنیم و اشاعه بدیم، اشاعه اون قاعدتاً محدود به درون کشور نیست، بلکه اشاعه او میتونه در سطح بین المللی باشه و انتقال فرهنگ از این رهگذر اتفاق میفته. یعنی ما محتواهایی که داریم رو بیاییم ترجمه بکنیم به زبانهای مختلف، زبانهای بین المللی، و بعد ببریم اینها رو معرفی بکنیم در کشورهای مختلف، در جشنواره ها، در نمایشگاه های مختلف، و افرادی که بورسیه بدیم که بیان در کشور ما زبان و فرهنگ و گذشته ما رو یاد بگیرن و آموزش ببینن در دانشگاه ها، و بعد برن اینها سفیران فرهنگی ما بشوند. و افراد خیلی زیادی بودن که اومدن ایران و فرهنگ ایرانی رو شناختن، بیشتر از خیلی از ایرانی ها رفتن در سطح بین المللی فرهنگ ایرانی رو ترویج کردن. من فکر میکنم که در این زمینه هم دانشگاه ها مسئولیت بسیار سنگینی دارن، که مثلا به عنوان نمونه دانشگاه تربیت مدرس یکی از رویکردهای برنامه تحول خودش رو گذاشته برونگرایی و ارتباطات بین المللی، و اومده واحدی رو ایجاد کرده برای پذیرش دانشجو از کشورهای مختلف و ارائه خدمات آموزشی به اونها. قاعدتا این برنامه ها میتونن در دراز مدت به توسعه فرهنگی و توسعه ارتباطات و در نهایت توسعه اجتماعی اقتصادی کمک بکنن، چون توسعه یک سویه بالندگی داره. بالندگی بدون ارتباطات قاعدتا میتواند بسیار آسیب
شکننده
و آسیب پذیر باشه، و ارتباطات بدون اطلاعات یک ارتباط غیر سودمند خواهد بود. پس اگر ما بخوایم این چرخه رو بپذیریم، میتونیم بگیم که اولا محتوای ملیمون رو بر همان اساسی که عرض کردم، با تاکید بر همون مخازن دانش محلی، همون کتابخانه های عمومی، صیانت بکنیم و اشاعه بدهیم، و اشاعش رو بر مبنای ارتباطات بین المللی و ملی تعریف بکنیم، و بعد بر اساس اونها شروع بکنیم به ارزش آفرینی و کمک به توسعه ملیمون، که در آینده و در عصر دانش قاعدتا محتوای ملی و فرهنگی یکی از ارزش آفرین ترین سرمایه های ملی خواهد بود.
تشکر و قدردانی میکنم از جناب آقای دکتر حسنزاده و جناب دکتر اعتمادی که در این برنامه مهمان ما بودن و ما با نظرات این دوستان آشنا شدیم و در جریان قرار گرفتیم که موضوع تنوع فرهنگی و در واقع محتوای ملی ارتباط عمیق و تنگاتنگی با هم دارن که کمک میکنه به توسعه و پیشبرد همه جانبه، و ضرورت اون برای فعالیت‌های سیاست‌گذاری در سطح کلان ملی و نقش آفرینی مقامات راهبردی، اما از دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، و ارتباط تنگاتنگ اونها برای اینکه این حوزه رو بتونن واقعا بست بدن، و با توجه به تحولاتی که ما به صورت مضاعف در عصر اطلاعات و جهانی شدن شاهدش هستیم، بتونیم از هویت خودمون و فرهنگ‌های محلی خودمون هم صیانت بکنیم و نقش مردم رو در این حوزه واقعا جدی ببینیم، چون واقعا در حوزه فرهنگ این مردم هستن که میتونن این فرهنگ رو صیانت بکنن، اشاعه بدن و در واقع بالنده بکنن. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. شما را تا برنامه دیگر به خدای صبح‌ها می‌سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه گفتگوی فرهنگی که با موضوع تنوع فرهنگی و محتوای ملی در خدمت شما هموطنان ارجمند بودند. برنامه بعدی ما گفتگوی علمی است.